دلم خیلی گرفته بود. گفتم خدایا خودت کمک کن، اینا امانتهای علیرضا هستند، مواظبشون باش. می ترسیدم در نبودن پدرشان برایشان کم گذاشته باشم. به حال علی قبطه می خوردم. او قوی بود و شجاع و با اخلاص، اما گویا من کم توان شده بودم. خسته بودم، خوابم برد. در خواب خانومی را دیدم با چند نفر ایستاده بود. گلایه کردم، کمی هم درد و دل. یکی از آن خانم ها گفت شما صاحب این بچه ها نیستی، و آقایی که در کنارش بود هم نگاهی به من کرد و گفت ناراحت نباش، ما خودمون با اون صحبت میکنیم. از خواب بیدار شدم، تمام تنم خیس عرق شده بود. خدایا این خانم و آقا کی بودن؟ این بچه ها امانت هستند، خدایا مرا ببخش. با فشارهای زیادی این بچه ها را اذیت کردم. از آن روز به بعد آرام شدم. من زیاد از حد به خودم سختی می دادم. حالا که از آن روزها سالها می گذشت، مریم من عروس شد و به شهر دورتری می رفت. با رفتن مریم تنها تر شده بودم. برای من، مهدی و علی جای خالی مریم خیلی سخت بود. هر چهار نفر من به هم خیلی عادت کرده بودیم. این وابستگی انقدر زیاد بود که علی برایم تعریف کرد در یکی از عملیات‌هایی که فرمانده اطلاعات در سوریه بود قرار شد برای شناسایی با چند تن از دوستانشون برن. گوشی که داشت و همراه خودش می برد هم نور و هم صدای قوی داشت. می گفت در تاریکی شب داشتیم برای شناسایی محل دشمن می رفتیم. همه جا سکوت بود و سیاهی. همان لحظه گوشی من زنگ خورد. سریع تماس رو قطع کردم. دوستی که همراه هم بود اعتراض کرد که علی آقا شما دیگه چرا؟ اینجا منطقه نظامیه. دوباره تلفن زنگ خورد. وقتی دیدم مریمه دلم نیومد گوشی رو خاموش کنم. تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که بدو بدو خودم رو به ساختمان روبرو رسوندم و چند لحظه با مریم صحبت کردم. علی زیاد در سوریه نموند، بعد از مدتی برگشت. دلش پیش شهدا بود. فرمانده اطلاعات عملیات سوریه هم علی را نتوانست از فکر و خیال دوستان و شهدایی که هنوز پیکرشان برنگشته بود بیاندازد. مدام فکر و ذکرش دنبال شهدای جامانده بود. مدام نگران نگاه منتظر مادرانی بود که چشم انتظار خبری از فرزندانشان بودند. از هر فرصتی که پیش می آمد استفاده می کرد و برای تفحص پیکرهای شهدا می رفت. بیشتر هم خاک عراق را انتخاب می کرد. هر موقع که دست پر بر می گشت می شد از خنده ها و شوخی هایش فهمید. از اینکه مادرانی را از چشم انتظاری فرزندانشان بیرون بیاورد احساس آرامش می کرد. گویا نیمه گمشده وجودش را در میان خاک و استخوان‌ها و پلاک‌های شهدا جستجو می‌کرد. گاهی که می‌نشستیم با هم حرف می‌زدیم می‌گفت پروانه، اجر کار تو بیشتر از کار منه. تو در خونه جهاد می‌کنی. اگر من خیالم از خونه راحت نبود، این 28 سال رو نمی‌تونستم کار کنم. اگه اجری برای کار من باشه، سهم تو بیشتر از منه. می‌خندیدم و می‌گفتم سهم من تویی علی جان. همین برای من از تمام دنیا کافیه. یک بار که حالم خیلی بد شده بود و نفس هم به شما رو افتاده بود صدایش کردم و گفتم علی دلم میخواد خودت غسل و کفنم کنی، خودت مرا به خاک بسپاری. میخوام اشکای تو بر روی کفنم بریزه و به خاطر اشکای پاک تو خداوند منو ببخشه. تو بنده خوب خدایی. آرام شروع کرد به گریه کردن. اشکایش آرام و بیقرار روی صورتش جاری می شد. با صدای گرفته گفت این چه حرفیه که می زنی؟ چرا با این حرف اذیتم می کنی؟ تو برای من و بچه ها مایه دلگرمی هستی؟ گفتم علی می خوام به من قول بدی، بذار خیالم راحت باشه. سرش رو آرام روی دست های یخ کردن گذاشت و گفت باشه، هرچی تو بخوای، هرچی تو بگی، فقط آرام باش. آرام شدم. همین که علی بود کنارم آرام شدم. چشمانم رو بستم. دو سه ساعت با آن بود که علی آمد و گفت بلند شو بریم، برات نوبت دکتر گرفتم، یه دکتر خوب که تعریفش رو خیلی شنیدم، انشالله خوب میشی. گفتم نه، همین دکتر که میرم خوبه، لازم نیست. اگه خوب شدنی باشم که با همین دارو خوب میشم، اگم نه که. حرفم رو قطع کرد و گفت همین که من میگم. کمک کرد لباسهایم را پوشیدم. میلی به رفتن نداشتم، اما نمیخواستم روی حرفش حرفی بزنم. با تشخیص پزشک که دوباره باید بستری می شدم، در بیمارستان بیست در قسمت اورژانس بستری شدم. آن شب را علی تا صبح کنارم ماند. فردای آن روز خواهرم معصومه که بعد از ازدواج مریم همیشه همراهم بود آمد و علی رفت. خیالم از جانب مهدی کمی راحت شد. می دانستم با علیرضا که باشد با آنها بد نمی گذرد. اما دلم می خواست خودم هم باشم و برایشان غذا درست کنم. گفتم معصومه، کسی نیست برای مهدی و علیرضا غذا درست کنه. تو رو خدا بگو منو مرخص کنن. میخوام برم پیش اونا باشم. معصومه اخ میکرد و گفت کمی هم به فکر خودت باش. خیالت راحت. علی آقا حواسش به مهدی هست. چند روز اینجا باش، حالت که بهتر شد هر چی خواستی براشون غذا درست کن. دو شب دیگر در بیمارستان بهشت بستری شدم. گاهی علی میآمد پیشم میماند و معصومه میرفت به خانه سر میزد و دوباره شب برمیگشت. شب جمعه بود که علی آمد. لباسهای سفید پوشیده بود. نمیدانم چرا، اما وقتی در آن لباس دیدمش دلم ریخت. استراب عجیبی پیدا کردم. امروز این دومین باری بود که می آمد. برای معصومه هم غذا گرفته بود. آنقدر زیاد گرفته بود که معصومه از کبابها بین همتختیها و همراهانشان تقسیم کرد. احوالم را پرسید. گفتم بهترم. تو رو خدا بگو منو مرخص کنن. اینجا بیشتر آدم دلش میگیره. دلم میخواد خونه باشم پیش تو و مهدی. گفت مهدی حالش خوبه، خیالت راحت. دفترچه بیمش رو هم درست کردم. شما باید اینجا باشی تا کمی که بهتر شدی مرخصت میکنن. قرار نشد که بیتابی کنی پروانه خانم. من بعدها فهمیدم که به معصومه گفته بود مواظبش باش. دو روز دیگه برمیگردم و براش دستگاه اکسیژن میخرم. معصومه هم برای اینکه من نگران نباشم چیزی به من نگفته بود. نمیدانم چرا دوست داشتم خیره شوم و نگاهش کنم. انگار چند سال بود که ندیده بودمش. چند دقیقه ماند. بعد از کلی سفارش خداحافظی کرد و رفت. موقعی که خواست از اتاق خارج شود دوباره برگشت. انگار میخواست چیزی بگوید. برای همین معصومه از اتاق بیرون رفت. اما فقط نگاهم کرد و قطره اشک از گوشه چشمانش جاری شد و گفت به خدا سپردمت. وقتی علی رفت گفتم معصومه، مثل اینکه علیرضا میخواد بره منطقه و لباساشو عوض کرده. صورتش هم اصلاح شده بود. معصومه دلداریم داد و گفت خیالت راحت، اگه میخواست بره که میگفت. اما نمیدونم چرا آروم نمیشدم. ساعت 12 بود اما هنوز خوابم نمیبرد. زنگ زدم به مهدی، احوال پرسی کردم و گفتم مهدی جان بابا کو؟ گفت بابا رفت. وقتی شنیدم که علی رفته استراب عجیبی وجودم و فرا گرفت. گفتم پس مواظب خودت باش، بابا خیالش از تو جمعه که مرد شدی. وقتی تلفن رو قطع کردم حس غریبی داشتم. دلم میخواست مثل پروانه‌ای میشدم و از این تخت بیمارستان رها میشدم و میرفتم پیش مهدی. دلم گرفته بود. خیلی دلتنگ مهدی و علی شده بودم. تا صبح خوابم نبرد. صبح مریم و همسرش سید امیر از شمال آمده بودند. وقتی شنیدم خیلی خوشحال شدم و گفتم خدای شکرت مهدی دیگه تنها نیست. اما علی، چرا اینقدر بیتاب تو شدم؟ چرا این بار آروم نمیشم؟ هرچه دعا و قرآن بلد بودم میخواندم. احساس میکردم میخواهد اتفاقی بیفتد که اینطور ناآرام و بیقرار هستم. استرس برایم خیلی بد بود. برای همین معصومه و بچه ها دائما دلداریم میدادند. اما دل آدمیزاد تنها چیزی است که تسلیم خودش نیست. چند بار با علی حرف زدم. مریم و مهدی هم دائما با او در ارتباط بودند. علی هم دائما مرا با آنها سفارش می‌کرد. چند دقیقه که با او صحبت می‌کردم آرام می‌شدم. اما به محض اینکه تلفن را قطع می‌کردم دوباره همان استراب سراغم می‌آمد. عصر روز یک شنبه بود. چند نفری از دوستان علی آمدند ملاقات. روز 13 اردیبهشت بود که دکتر اجازه داد مرخص شوم. مریم دانشگاه داشت و زیاد نمی توانست بماند، برای همین برگشتند شمال. معصومه آمد و وسایلم را جمع و جور کرد. گفت تا کارهای ترخیص انجام بشه من میرم نهار را آماده کنم. ساعت 1 بعد از ظهر بود که مرخص شدم و به خانه رفتم. ساعت حدوداً 2 بعد از ظهر بود که برادرم آمد و گفت پروانه مهمون داریم. با تعجب گفتم الان؟ من که تازه از بیمارستان اومدم، سر و وضع خودم و خونه نامرتبه، الان چه وقت مهمون اومدنه؟ گفت مهمونمون امام جمعه آقای محمدی هستند. بیشتر تعجب کردم و گفتم امام جمعه؟ اینجا؟ برادرم که از سوال و جوابهایم مستأثر شده بود گفت شنیدن علی آقا اینجا نیست، شما هم بیمارین؟ گفتن بریم احوال پرسی. گفتم آخه خونه نامرتبه، من چند روزی نبودم، اما خب خوش اومدن، بفرمایین. مهدی را صدا زدم و گفتم برو یکم شیرینی و میوه بخر، که دیدم یکی از دوستان علی هم آمد، آقای مصطفی طهوری. تعجب نکردم، گفتم حتما شنیدن علی نیست و امام جمعه هم قراره بیاد اینجا، اومدن اگه کاری هست انجام بدن. دیدم با مهدی آرام آرام حرف میزند و سراغ علی را میگیرد. مهدی هم میگوید دیشب با بابا حرف زدم، چشمانم را دوخته بودم که آنها به هم چه میگویند، اتفاقی افتاده؟ چند دقیقه گذشت که خواهرم معصومه هم آمد. گفتم معصومه چرا پشیمون شدی دوباره برگشتی؟ دست پاچه شد و گفت دیدم مهمون دارید، اومدم کمکتون کنم. گفتم دست درد نکنه، اما همش مضطرب بودم. معصومه کمک کرد و آماده شدم و خانه رو هم کمی مرتب کردیم. چند نفری از خانم‌های همکاران و دوستان علی از جمله خواهر شهیدان پولکی آمدند خانه من. تعجب نکردم، گفتم حتما اومدن عیادت. اما کمی که گذشت حرفایشان کمی متعجبم کرد، همش از شهادت حرف می زدند و هر کدام چیزی می گفتند. بعد از چند دقیقه گفتند امام جمعه و چند نفر سپاهی همراهشان آمدند. با دیدن آن چند نفر تعجبم بیشتر شد. گفتم یعنی همه ی اینا اومدن احوال منو بپرسن؟ خوش آمدگویی گفتم و همه نشستند. به معصومه گفتم برو بهترین وسایل پذیرایی رو از کابینت بالا بیار. همیشه دوست داشتم برای دوستان علی سنگ تمام بذارم. احترام خاصی براشون قائل بودم. دیدم دوستان علی کمی گرفتند، رفتارشون معمولی نبود. با خودم گفتم حتما علی مجروح شده که اینطوری گرفتن. بعد از چند دقیقه سکوت امام جمعه گفت انا لله و انا الیه راجعون. همین جمله رو که شنیدم شوکه شدم. صدای آقای محمدی در گوشم می پیچید انا لله و انا الیه راجعون. بغض گلوم رو گرفت. یعنی چه اتفاقی افتاده؟ یک لحظه تصویر علی جلوی چشمانم نقش بست. وای علی، علی من. دلم میخواست کسی اونجا نبود و از ته قلبم فریاد میزدم یا حسین. خیلی سعی کردم حفظ ظاهر کنم، اشکایم آرام روی صورتم جاری شد، چشمانم رو بستم و آرام گریه کردم.
نه آروم میشم از گریه، نه یادت میره از یادم. نمیدونم به این دنیا تقاصه چی رو پس دادم.
چند دقیقه یا چند ساعت گذشته بود، نمیتونم، در حال خودم نبودم. آخرین جمله‌ای که از آن روز یادم مانده است همان جمله بود. بعدش دیگر در آنجا نبودم. یک لحظه تمام خاطراتم با علی جلوی چشمانم مرور شد. دیگر یادم نمی آید چند نفر آمدند و چند نفر رفتند. فقط داشتم فکر می کردم مگر می شود علی برایش اتفاقی افتاده باشد. محال بود. آنقدر به قدرت و شجاعت علی ایمان داشتم که تصور این که کوچکترین اتفاقی برایش بیفتد رو نمی کردم.
بگو پشت کدوم ابری که شب سر در گریبونه، که روز از ترس تنهایی پناه سایه میمونه.
آخرین تصویر علی با همان لباس سفید جلوی دیدگانم بود. گفتم این بار با همیشه فرق میکرد رفتنت علی جان، بی خود نبود این همه استراب و بیقراریم. دلم میخواست حالا که دیگر نمی دیدمش تمام این 28 سال را فریاد بزنم و بگویم علی، تو که رفیق نیمه راه نبودی، مگه به من قول ندادی؟ همون شبی که نفس هم به شمار افتاده بود دستات رو به خواهش گرفتم، قول دادی که خودت منو غسل و کفن کنی. تو به من قول دادی، من روی قول تو حساب کرده بودم. اما تو که آزارت به یه موجه هم نمی رسید، چطور می تونستی منو غسل کنی؟ چه خوش خیال بودم من، به خیالم من می روم و تو می مانی و بار زندگی رو از روی شانه های خستم و روی شانه های صبورت می گذارم. حالا تو رفته ای و من با دلی شکسته و شانه های تکیده باز هم باید صبوری کنم، باز هم نبودنت را تا بیاورم. دیگر نمی توانم، پروانت دیگر بالهایش خسته شده. بگذار سرم را روی سینه های ستبرت بگذارم و همه این سال های دلتنگی را برایت بگویم.
تنها سرگردانم دریایم باش، دنیا بی تو بی من است، آخر کجا ماندی برگردی کن.
تنها دلخوشیم این بود که یک بار دیگر فرصت دیدنش را دارم. آن چند دقیقه چند سال برایم گذشت، یک لحظه انگار پروانه هم دنبال علی پر زد. فقط علی که نبود، غم علی به کنار، قصه مریم و مهدی. قلبم مثل پازلی شده بود که هر تکش را در جایی گذاشته بودم، تکه ای را پیش دخترم مریم که همین دیشب از اینجا رفته بود، تکه ای را پیش مهدی عزیزم که الان تنها چه کار میکنه، تکه ای را پیش علی که در پنج وین عراق به آرزویش رسیده بود. خدایا آرامشی میخواهم تا بتوانم این ساعتها را تاب بیاورم. مریم دخترم داشت میامد با سید امیر همسرش. همین دیشب بود که از هم خداحافظی کرده بودیم. باور نمی کردم این بار که مریم را می بینم همراهش غمی بزرگ باشد. یک لحظه تصور مریم که در ذهنم آمد انگار قصه‌ام صد برابر شد. اینکه مریم بشنود علی نیست چه حال و روزی بشود. خدا کند همین الان یک نفر بیاید شانه هایم را محکم تکان بدهد تا از خواب بیدار شوم. صداهای مبهمی می شنیدم، بازم انگار خواب بودم و آنجا حضور نداشتم. یک لحظه انگار یکی از داخل جمع داشت می گفت وای مریم رسید. به خودم آمدم، اگر من همان پروانه همیشه نباشم مریمم هم می رود. می دانستم مریم مثل من قوی نیست، دنیای دخترم بابا علی بود. خدایا کمکم کن، مریم رسید. باورش نمی شد، او هم مثل من باور نمی کرد علی خانه ما رفته است. رفتن علی یک بال پروانه را شکست و دیدن غم نگاه مریم و مهدی بال دیگرم را. حالا که مریم کنارم بود کمی آرام شدم، بیشتر حواسم پیش مهدی بود. مریم تا آمدن به همدان نمی دانست علی شهید شده است. به او گفته بودند که پدرت زخمی شده. حالا که متوجه شده بود اصلا حال خوبی نداشت. باید سری خودم را جمع و جور می کردم، باید هوای بچه هایم را داشته باشم، مثل همه این سالها مانند مادرم، مانند همسران همه شهدا صبور باشم. سخت بود، از درون آتش گرفته بودم، دستهایم اما سرد بود، روحم انگار جانی نداشت، ولی باید آنها را آرام می کردم. سعی کردم آرامش خودم را حفظ کنم. علی به آرزویش رسیده بود، جواب گریه های شبانش را، التماس کردنهایش به خدا و رفقای شهیدش را گرفته بود. همه این سالها دویده بود تا به اینجا برسد، به شهادت. مریم را در آغوش گرفتم و دلداریش دادم، مثل همان شبهایی که بهانه علی را می گرفت خوابش نمی برد. برایش قصه می خواندم و موهایش را نوازش می کردم تا آرام شود. مثل همان روزی که علی قول داده بود او و مهدی را به گردش ببرد، اما یکی از بچه ها در سد غرق شده بود و از علی خواستند او را از سد بیرون بیاورد. برای همین علی بد قول شد و نتوانست آنها را به گردش ببرد. مریم و مهدی ناراحت بودند، گریه می کردند و می گفتند بابا علی بد قول، مگه نگفته بود میاد و ما رو با خودش می بره، پس چرا نیومد؟ دلداریشان دادم و گفتم عزیزان من، بابای شما قهرمانه، قهرمان ها باید همیشه حواسشون به همه باشه، اگه کسی مشکلی براش پیش اومد زود کمک کنه. بابا باید میرفت، اما من هستم، آماده بشید، خودم هر جا که خواستید میبرم، تا بابا هم که اومد میاد پیش ما. گفتم علی، همه جور جور تو کشیدم، الان هم باید جور نبودن تو بکشم، باید آرامشان کنم. گله نمی کنم، شکایتی ندارم، ناراحت هم نیستم، خودم خواستم که همراهت باشم، اما انگار تو جلوتر از من رسیدی. مهدی را به دوستان علی سپردم تا هوایش را داشته باشم. پیکر علی را که آوردند قبلش به ما اطلاع دادند که خصوصی ایشان را ببینیم. باورم نمی شد. پاهایم را به زور بر روی زمین می کشیدم. انگار که خیلی وقت است ندیدمش و حالا بعد از سالها باید به دیدارش می رفتم. استراب همه ی وجودم را گرفته بود. صدای تپش های قلبم را می شنیدم. در تابوت را که باز کردند علی خوابیده بود، آرام آرام. اشکایم مثل حائل شده بود که مانع از خوب دیدنم می شد. دلم می خواست حتی اشکی نداشتم تا خوب می توانستم نگاهش کنم. این اشکای گرم و مزاحم نمی گذارم که خوب نگاهش کنم. مهدی و مریم را که دیدم خوب درکشان می کردم. غم از دست دادن را بارها تجربه کرده بودم، معنی بی پدر شدن را خوب می فهمیدم. دستی به صورت علی کشیدم، زیر لب گفتم قرار نبود تنها بذاری علی جان، قرار نبود رفیق نیمه راه بشی عزیزم، اما خوش به حالت، به آرزوت رسیدی، شهادتت مبارک، تو خوشحال باش، تو راضی باش، شهادتت مبارک. بچه ها رو کمی که آروم کردم علی را داخل آمبولانس گذاشتند. من و مریم هم سوار آمبولانس شدیم. مریم خیلی بیتابه میکرد، میگفت من میخوام با بابا برم. نتونستم آرومش کنم، خودم هم همراهشون رفتم. تا رسیدن به پادگان امام حسین کنار علی بودم، تا آنجا فقط گریه کردیم. وقتی رسیدیم پادگان، پیکر علی را به سردخانه آنجا منتقل کردند. سید رضا موسوی هم از دوستان علیرضا آنجا بود که مریم را دلداری می‌داد. می‌گفت مریم جان، بابا الان سراسر آرامشه، به خدا قصه خوردن نداره، رفت پیش رفقای شهیدش، کاش ما هم رفته بودیم. بعد برای اینکه ما را دلداری دهد گفت خیالت راحت، تمام اجزای پیکر علی هم هست و بدنش سالمه، که البته بعدن فهمیدم یکی از پاهاش قطع شده و همراه پیکرش بوده. بعد از غسل و کفن قرار شد ایشان را در قطعه شهدای باغ بهشت به خاک بسپارند. وقتی برای تشییع رفتیم خیلی جمعیت را می دیدم که برای بدرقه علیرضا آمده بودند. درست بود که حال روزم مناسب نبود، اما انقدر جمعیت جمع شده بود که از دیدن آن همه آدم ناخودآگاه به یاد حرف چند سال پیش علیرضا افتادم. چند روز بعد از تولد مریم آمد و گفت جواب سلامم را نمی دهند. اشکایم جاری شد و گفتم علی جان میبینی؟ این همه جمعیت رو میبینی؟ مرد و زن و بچه و پیر و جوان با حجاب و بی حجاب، مذهبی و غیر مذهبی، فقط به خاطر تو اومدن. اومدن تا تو رو تا بهشت بدرقه کنند. یادت گفتم خدا رو راضی کنی تو رو کفایت میکنه؟ یادت گفتم به خدا توکل کن. این همه آدم اومدن تا به تو سلام بگن، جوابشون رو بده. علی جان، اینا همه جواب کارهای صادقانه توه. می رفتی و می نشستی با جوانهایی که ظاهر موجهی نداشتن هم کلام می شدی. مهم نبود برات ممکنه که پشت سر چی بگن. می گفتی اگه اینا رو به راه بیارم هنره. ببین همه اومدن، اما من همه این حرفها رو در دلم به علی گفتم. انگار در آن لحظه ها هم فکر علی بودم. می خواستم او راضی باشد، غافل از اینکه علی می رود و من می دیدم که جانم می رود. لحظات آخر و دیدارهای آخر، خدایا مگر می شود دیگر او را نبینم؟ خدایا فکرش را نمی کردم که علی می رود و من می مانم. برای آخرین بار باید به او درد دل می کردم. یکی از دوستانش گفت خانم شمسی پور حلالش کنی. مقابل تابوتش ایستاده بودم، خم شدم، چادرم را روی سرم و تابوت علی کشیدم. آخرین حرفها را حالا راحت‌تر می توانستم بگویم. بگویم که چقدر دوستش دارم، چقدر این سالها نبودنش برایم سخت بود، چقدر انتظار آمدنش را می کشیدم. وقتی در کردستان، قصر شیرین، در زمان آرام و ناآرام، در سرما و گرما، در خاک عراق، وقتی شهدا را تفحص می کرد، شهدایی که سالها گمنام و بی‌نشان آنجا افتاده بودند، شبهایی که مریم و مهدی تا صبح تب می کردند و بالای سرشان دعا می خواندم، آمدم همه اینها را به گلایه بگویم، اما دلم نیامد. گفتم علی جان، تو زودتر به خدا رسیدی، زودتر از من. برخلاف باورم که خودم را آماده کرده بودم بعد از این بچه هایم را به تو بسپارم، تو مستحق شهادت بودی، عزیزتر از جانم. شهادتت مبارک، دعا کن بعد از تو زیاد نمونم. علی را دست به دست می بردن و من ماندم و قلبی که تپش‌هایش با رفتن علی تندتر می شد و شکسته تر. مراسم با شکوهی بود. دوستانش هوای مهدی را داشتند. چند بار با علی خداحافظی کرده بودم، اما دوباره می پرسیدم یعنی علی رفت؟ سختی را زمانی احساس کردم که به خانه آمدیم. چند روزی دوروبر من شلوغ بود، اما خب هر کس زندگی خودش را دارد. سرمان که کمی خلوت شد، ما ماندیم و جای جای خانه که خاطرات علی را داشت. مریم و مهدی گاهی شماره علی را می گرفتند. گوشی زنگ می خورد، اما کسی نبود جوابشان را بدهد. شب آخر مریم به علی پیام داده بود بابا برام از همون سوغاتیایی بخر که برای مهدی خریدی، و علی گفته بود تو بگو چی میخوای. مریم یک به یک هرچه خواسته بود به پدر سفارش داده بود. او هم گفته بود برای اینایی که تو میخوای باید یه کامیون بگیرم. رابطه یه دوستانه با بچه هایش حالا کارم را سخت کرده بود. کفشی را که مریم روز پدر برایش خریده بود را دائما نگاه می کردم. حتی فرصت نکرد یک بار آنها را بپوشد. نفسم می گرفت. انگار دیگر میلی به زندگی کردن نداشتم. اما به خاطر بچه ها باید تحمل می کردم.
فصل پریشان شدنم را ببین.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا.